راسو گربه.
آن روز صبح موش نمیتوانست از سوراخش بیرون بیاید، چون راسو بالای در سوراخش نشسته بود و میخواست لانه موش را خراب کند. موش این دشمن بزرگ را از سوراخی باریک تماشا میکرد. اندوخته غذایی هم در خانه نداشت و در واقع خانهش دیگر خانه نبود. حکم تله موش را داشت. گربه که تمام مدت این منظره را تماشا میکرد پرید روی راسو و همونجا او را از هم درید. به همین سادگی و سرعت. موش که دید ناگهان راسو غیبش زد خیلی خوشحال شد و نذر بزرگی در معبد کرد و گفت: آه ای معبد، به خاطر این آزادی که به من بخشیدی این چند دانه فندق را که برایم باقی مانده به تو هدیه می کنم. و شاد و شنگول از سوراخش بیرون آمد، چون آزادی از دست رفتهش را دوباره پیدا کرده بود. اما هنوز دو قدم بیشتر نرفته بود که زندگیش را از دست داد. البته حتما می دانید چطور؟ بله، گربه چنگال و دندانهایش را روی موش انداخت و راستی می دانید که هرگز نگفتند چه کسی گربه را خورد؟
کلنگ ها.
کلنگ ها یک پادشاه داشتند. پادشاه از سر اتفاق مهربان بود و پرنده ها او را بسیار دوست می داشتند و به او وفادار بودند. همیشه وقتی سلطان خوب و مهربان باشد همه نگران زندگی و سلامتش هستند و به همین دلیل کلنگ ها هم نگران سلطانشان بودند و از خود می پرسیدند: چه کنیم؟ نمی شود از دیگر حیوانات سرمشق گرفت. آنها به جای بیدار ماندن و نگهبانی کردن به خواب می روند و ما باید تا آنجایی که می توانیم مواظب باشیم تا سلطانمان راحت و آسوده بخوابد. از آن به بعد کلنگ ها نگهبانی دادند و هر شب یک دسته از آنها مراقب زندگی پادشاه بودند و هر از گاه یک بار گروه نگهبان ها جایشان را با گروه دیگری عوض می کردند. به گروه های مختلف تقسیم شده بودند. گروه اول در اطراف کاخ سلطان نگهبانی می دادند. گروه دوم در داخل کاخ به مراقبت مشغول بودند. و گروه سوم در داخل اتاق سلطان پاسداری می کردند. روزی کلنگ های با غیرت از خود پرسیدند: راستی اگر خوابمان ببرد چه کنیم؟ و در جواب این سوال یکی از کلنگ های پیر گفت: وقتی داریم نگهبانی می دهیم باید روی یک پایمان بیستیم و با پایی که بالا نگه داشته ایم یک قلوه سنگ بگیریم. آن وقت اگر خوابمان ببرد سنگ از پایمان می افتد، آنچنان صدایی می کند که فوراً بیدار می شویم. این فکر از سوی دیگران پذیرفته شد و از آن به بعد آن را اجرا کردند. حتی گاهی دیده شده که موقع عوض شدن نگهبانها نگهبانی که کارش تمام شده سنگش را به نگهبان جدید می دهد. مثلی است که می گویند: وقتی می خواهی انتظار بکشی یاد کلنگ ها بیفت و یک پایت را مثل آنها بالا نگهدار تا خوابت نبرد.
زبان و دندان ها.
روزگاری پسر بچه‌ای بود که فقط یک عیب داشت: زیادی حرف می زد. دندانهایش از این همه وراجی عصبانی شده بودند و بالاخره قرچ و قروچی کردند و گفتند: این پسرک زبان درازی دارد. و بعد گفتند باید یک خورده از زبانش را ببریم تا کمتر حرکت کند. زبان بدجنس صدای دندانها را شنید و پرسید ای دندانها، دارید یواشکی با هم چه میگویید؟ یادتان باشد که کارهای من اصلاً به شما مربوط نیست. به جویدنتان ادامه دهید و خودتان را قاطی کارهای من نکنید. این با من است که از چیزی خوشم بیاید یا خوشم نیاید. باری، در حالی که پسرک همینطور به وراجی کردنش ادامه می داد، دندانهای کوچک قول دادند که مراقب زبان باشند. هیچ کاری برای آنها از این آسانتر نبود. پسرک نمی توانست زبانش را نگاه دارد، ولی دندانها هم حوصله به خرج می دادند و انتظار می کشیدند. روزی پسرک کار احمقانه ای کرد، یعنی اینکه ترجیح داد به جای اینکه راست بگوید داستانی از خودش بسازد، و درست لحظه‌ای که زبانش داشت دروغ می گفت، دندانها که مراقب بودند زبان را گاز گرفتند. کمی خون زبانش را سرخ کرد و گونه هایش هم از خجالت سرخ شدند. پسرک دیگر هرگز دروغ نگفت و این چنین بود که یاد گرفت زیاد حرف نزند تا مبادا زبانش تنبیهش کند. گاز گرفتن زبان بعد از دروغ گفتن نشانه این است که آدم خودش را تنبیه کرده.
فیل.
میگویند فیل‌ها صفاتی عالیه دارند که حتی در انسان‌ها هم به ندرت دیده می‌شود. بسیار محتاط، وفادار و درستکارند. به آداب رسوم و سنت هم توجه دارند. وقتی اول ماه می شود، فیل‌ها به رودخانه می روند و خودشان را در آب آن خوب می شویند. مدتی را به نگاه کردن و ستایش کردن ماه می گذرانند و بعد به جنگل بر می گردند. هنگامی که بیمار می شوند، روی زمین دراز می کشند و پاهایشان را هوا می کنند. مثل وقتی بخواهند حیوانی را قربانی کنند. وقتی فیل پیری دو دندانش را از دست می دهد، روی دندانهایش دراز می کشد. می گویند که می خواهد دندانهایش را دفن کند. و هنگامی که جوان است، از یکی از دندانهایش برای کندن ریشه ها که غذایش را تشکیل می دهند استفاده می کند. اما آن یکی دندانش را برای جنگیدن تیز و محکم نگاه می دارد. وقتی شکارچی ها محاصرش می کنند و فیل ها از فرار خسته می شوند و حس می کنند که باید تسلیم شوند، دندان هایشان را در تنه درختی فرو می کنند تا بالاخره دندان ها کنده شوند و با این کار زندگیشان را نجات می دهند. چون شکارچی ها فقط طالب دندان های آنها هستند. می گویند آنها در مقابل سیاهان خیلی مهربانند. اگر انسانی را ببینند که تنهاست و در جنگل گم شده، با مهربانی او را به راه اصلی هدایت می کنند. اما بالعکس، از مردمان خطرناک دوری می کنند. از اینکه جای پای آدمی را ببینند، قبل از اینکه خود آن آدم را دیده باشند، از ترس به دام افتادن محتاط می شوند. می ایستند و فریاد می کشند. البته با خرطومشان. و بعد به چند گروه تقسیم و خیلی با احتیاط از آن محل دور می شوند. اما در مواقع دیگر پشت سر هم حرکت می کنند. پیرترینشان جلو می افتد و مسنترینشان هم در آخر صف حرکت می کند و به این ترتیب به خوبی محافظت می شوند. موجودات کمروی هستند و فقط به هنگام شب جفتگیری می کنند. آن هم در خفا. و وقتی صبح می شود، قبل از اینکه به دیگران ملحق شوند، خودشان را در آب رودخانه می شویند. می گویند که آنها مثل دیگر حیوانات بر سر ماده فیل ها جنگ نمی کنند و با کسانی که با آنها هم قدرت نیستند، مهربانند. وقتی گاو و گوسفندی را می بینند، آنها را با خرطوم هایشان پراکنده می کنند تا زیر پایشان له نشوند. و هرگز حمله نمی کنند مگر اینکه مورد حمله قرار گیرند. و اگر یکی از آنها در گودال عمیقی که توسط شکارچی ها کنده شده بیفتد، فیل‌های دیگر درون گودال را از شاخه و سنگ می پوشانند تا گودال کم عمق‌تر شود و دوستشان بتواند از آن بیرون بیاید. به نظر می آید که آنها سنگ‌ها را از هم می شکافند و تنه درخت‌ها را با ولع فراوان می خورند. از رودخانه هم خوششان می آید، چون در ساحل لم می دهند و به استراحت می پردازند. اما وزن سنگینشان مانع از شنا کردنشان می شود. اگر لازم شود یکی از آنها از میان آب بگذرد، بزرگترها هم به وسط رودخانه می روند و مانع از جریان تند آب می شوند و در ضمن شکل یک سد را می سازند تا مانع از جریان زیاد آب شوند و کوچکترها بتوانند راحت رد شوند. اما می گویند که این فیل‌های خوب از بعضی از حیوان‌ها خوششان نمی آید. از فریاد خوک بیزارند و وقتی فریاد او را می شنوند، در حالی که دوستانشان را لگد می زنند، فرار را برقرار ترجیح می دهند. از موش‌ها هم بدشان می آید. همچنین از مگس‌ها که خیلی دوست دارند روی پوست فیل‌ها بنشینند. آنها با جمع کردن پوستشان، مگس ها را میان چین های پوستشان له می کنند و می کشند. اما آنطور که در افسانه ها می گویند، دشمن اصلی آنها اژدهاست. او خود را روی شکم فیل می اندازد، با دمش پاهای فیل را می بندد و با بالها و پنجه هایش پهلوهایش را می فشارد و با دندان هایش او را از هم می درد. و البته فیل هم هنگام مرگ روی اژدها می افتد و اژدها از هم می ترکد. فیل با له کردن این حیوان انتقامش را می گیرد.
درخت شاه بلوط و درخت انجیر.
یک روز شاه بلوط مردی را دید که از درخت انجیر بالا رفته بود. مرد شاخه هایی را که انجیر داشت به طرف خود می کشید. میوه های رسیده را می چید، آنها را در دهانش می گذاشت و با دندانهایش می جوید. با دیدن این منظره شاه بلوط سرش را پایین آورد و در میان زمزمه برگ های انجیر گفت: ای دوست من، ای درخت انجیر، چقدر طبیعت به تو کم لطف است و چقدر به من لطف دارد. نگاه کن، ببین چقدر طبیعت درست و مرتب بچه های مرا پیچیده. اول یک پیراهن نازک از پوست به تنشان کرده، روی این پیراهن لباس کلوفتر و آسترداری پوشانده که همون پوسته قهوه‌ای رنگ باشد، و بعد پوست خاردار سبز رنگی تنشان کرده که خارها باعث می شوند آدم ها کمتر با آنها دست بزنند. با شنیدن این حرف ها درخت انجیر و انجیرهایش نتوانستند جلوی خندشان را بگیرند و پرسیدند: تو آدم را می شناسی؟ برای آدم خیلی آسان است که بلوطهایت را از تو جدا کند، چون به چوب دستی و سنگ و چماق مجهز است. با آنها به شاخه هایت می کوبد و وقتی میوه هایت می افتند آنها را لگدمال می کند یا با قلب سنگ به رویشان می کوبد تا آنها را از خانه قهوه‌ای و سیم خاردار پوسته سبزشان بیرون بکشد. اما با من این چنین نمی کند و فقط با دست های نرم و نازکش با من طرف می شود. میوه های مرا نه می اندازد و نه سنگ سارم می کند.
شعله ها و شمع.
از یک ماه پیش شعله ها در کوره شیشه‌گری می سوختند. یک روز شعله ها دیدند که روی شمعدان زیبایی شمعی گذاشته اند. شمعدان به آنها نزدیک شد. شعله ها با تمام وجودشان میل کردند که به شمع بپیوندند. تک شعله ای به بیرون از گودال نیم سوخته ای که آتش ها را بر جا نگاه می داشت آمد و از شکاف کوچک کوره بیرون زد و خودش را با ولع به روی شمع انداخت. شاید فکر می کرد که به این وسیله خواهد توانست روشنتر و بلندتر شعله بکشد. اما شعله حریص باعث شد که تمام شمع از گرمای آن آب شود و فقط تکه کوچکی از آن باقی بماند. شعله که شمع را اینچنین دید ترسید که مبادا روی آن شمعدان بمیرد و سعی کرد با تمام قدرتش دوباره به کوره برگردد. و در حالی که در میان اشک‌ها و پشیمانیش دست و پا می‌زد، به دودی بدبو تبدیل شد. در حالی که خواهرانش در کمال زیبایی می رفتند تا همراه با سرنوشت زیبایشان به زندگی ادامه دهند. رفتار شعله را سرمشق قرار ندهیم. جاه طلبی او به از بین رفتن خودش و شمع نمی ارزید.
گیاه و داربست.
گیاهی که گلها و برگهایش را به طرف آسمان بالا برده بود، از اینکه در کنارش داربستی خشن و پیر حضور داشت ناراحت بود. گیاه به او گفت: تو خیلی به من نزدیک هستی، نمیخواهی کمی آن طرفتر بروی؟ اما داربست انگار چیزی نشنیده باشد به روی خودش نیاورد و جوابی نداد. گیاه رویش را به بوته‌خاری که به دورش پیچیده بود کرد و گفت: نمی توانی جای دیگری بروی؟ آخر باعث ناراحتی من شده ای. بوته خاردار هم مثل اینکه کر باشد جوابی نداد. در این هنگام سوسماری که حرفهای گیاه را شنیده بود گفت: ای گیاه قشنگ، نمی بینی این چوب باعث شده که تو صاف بیستی و این پرچین خاردار باعث شده که کمتر کسی به گلهایت دست بزند و آزارشان دهد؟ بوته زشت می تواند محافظ خوبی باشد، همانطور که داربست پیر می تواند نگهبان مهربانی باشد.
تیغ.
روزگاری تیغ قشنگی بود که در سلمانی کوچکی کار می کرد. یک روز که هیچ کس در دکان نبود، از غلافش در آمد و رفت زیر نور آفتاب نشست. وقتی دید نور آفتاب چقدر تنش را درخشان کرده است، از دیدن درخشندگی خودش مغرور شد. به زندگی گذشتش فکر کرد و با خود گفت: آیا تصمیم دارم باز به دکان برگردم؟ البته که نه. خدا رو خوش نمی آید این زیبایی درخشنده من با کاری آنچنان حقیر رنگ رو رفته شود. چه حماقتی است که دوباره با کف صابون آغشته شوم و ریش این احمق‌های نتراشیده و نخراشیده را بتراشم. دیگر نمی‌خواهم به چنین کارهایی تن بدهم. آیا حیف نیست بدنی به این زیبایی چنین کارهایی بکند؟ نه، باید خودم را در محل امنی پنهان کنم و از یک زندگی آرام لذت ببرم. بعد از این حرف‌ها رفت تا در گوشه‌ای امن‌تر پنهان شود. ماه‌ها گذشتند. یک روز که دلش می‌خواست هوای تازه‌ای بخورد، از پناهگاهش بیرون آمد و به سختی از غلافش خارج شد. اما وقتی خودش را دید تعجب کرد. اصلا آن تیغ سابق نبود، بیشتر شکل یک اره کهنه شده بود. تیغش دیگر زیر نور آفتاب برق نمی زد. خیلی ناراحت شد. قصه زیبایی از دست رفته اش را خورد و در حالی که اشک می ریخت با خود گفت: چقدر خوب بود که در خدمت سلمانی می ماندم. کجا رفت لطافت تیغه هایم؟ چه شد سطح درخشانم؟ چقدر زشت و کهنه و از کار افتاده شدم؟ اما دیگر قصه خوردن دردی را دوا نمی کند. آدم های تن پرور هم مانند این تیغ هستند. به جای اینکه به کارشان مشغول باشند، بی حرکت می مانند. شکلشان را از دست می دهند و لطافتشان از بین می رود. زنگار می بندند. زنگاری که جهل و تنبلی نام دارد.
شیر.
بچه شیرها با چشمهایی که هنوز از زمان تولدشان بسته مانده بود و به نظر خوابیده می آمدند، میان پاهای ماده شیر لمیده بودند و به دنبال پستانهای مادر می گشتند. شیر نر از دور این منظره را تماشا می کرد. روز سوم سلطان حیوانات از جایش بلند شد و در حالی که یالهایش را تکان می داد فریادی قوی کشید که مانند صدای رعد همه جا را تکان داد. با شنیدن صدای قرش بچه شیرها چشمهایشان را باز کردند و به جنب و جوش افتادند، در حالی که دیگر حیوانات جنگل از ترس به این طرف و آن طرف فرار می کردند. شیر نر به این شکل بچه هایش را بیدار می کند و به کوچولوهایش جرأت می دهد. به این ترتیب آنها به یادگیری علاقمند می شوند و روحشان پرورش پیدا می کند.
سیلاب.
که فراموش کرده بود آبش را از باران و جویبارها می گیرد، هوس کرد خودش را به اندازه یک رودخانه بزرگ کند. سرکش و پرخروش کناره هایش را با پایین و بالا بردن و سرازیر کردن گود کرد. شنها را غلطاند و سنگها را با خود برد. چون تمام سنگ ریزه ها و سنگ ها را به کناره هایش ریخته بود، تنگتر شد و مجبور شد راهش را کج و مسیرش را عوض کند. نفهمیدیم که از این راه کج کردن خوشش آمد یا نه، چون وقتی باران بند آمد او هم خشک شد. اگر نخواهیم مقام و منزلتمان را از دست بدهیم، نباید بیش از آنچه در قدرتمان است بخواهیم.
پلیکان.
سرنوشت اینطور خواسته بود که وقتی پلیکان برای شکار رفت، مار گرسنه‌ای در کنار لانه پلیکان پیدا شود که بچه هایش را در آن گذاشته بود. لانه‌ای بود از شاخه های نی و سه بچه پلیکان در آن زندگی می کردند. مار زهردار به شکارهای ضعیفش حمله کرد، گازشان گرفت، خونشان را مکید و هر سه را کشت. و در حالی که از این کارش بسیار راضی و خوشحال به نظر می رسید، تصمیم گرفت منتظر پلیکان شود. بالاخره پلیکان آمد. و وقتی قطره های خون را روی پرهای نرم بچه هایش دید، همه چیز را فهمید. دیگر فکر مار آماده حمله را نکرد. تصمیم گرفت موضوعی برای شاعران شود. این شاعران ما همیشه مرثیه‌ای در وصف فداکاری پلیکان‌هایی که فدای زندگی بچه‌هایشان شده اند سرودند. پلیکان ما هم تصمیمش را گرفت. سینه اش را، یعنی درست محلی را که قلبش بود، با نوکش درید. از سینه بازش خون بیرون زد و از خون او لانه و بچه‌ها رنگین شدند. افسانه ما می‌خواهد که پرنده زخمی ما شادی دیدن زنده شدن بچه‌هایش را حس کند. بچه‌هایش از آن همه خونی که از عشق و محبت پدرشان به رویشان سرازیر شده بود زنده شدند. اما پلیکان فداکار ما با دادن تمام خون بدنش از دنیا رفت. در واقع هدفش هم همین بود. به همین دلیل است که در قصه ها آوردند که پلیکان توانایی از خودگذشتگی را دارد.
مورچه و دانه جو.
یک دانه جو به هنگام درو به جا مانده بود و در مزرعه افتاده بود، در انتظار باران بود تا خودش را زیر تکه خاکی پنهان کند. مورچه‌ای پیدایش کرد، آن را برداشت، روی کولش گذاشت و به طرف لانه مورچه ها به راه افتاد، البته با زحمت بسیار. در حالی که مورچه زیر بار سنگین دانه جو خم شده بود، حس کرد که دانه جو در هر قدم که بر می دارد سنگین تر می شود. دانه جو آهسته گفت: چرا مرا می بری؟ بگذار همینجا بمانم. مورچه در جواب گفت: اگر تو را اینجا بگذارم برای زمستان آذوقه نخواهیم داشت. تعداد ما مورچه ها زیاد است و هر کدام ما باید چیزی برای انبار آذوقه ببریم. دانه جو گفت: ولی من فقط برای خورده شدن به وجود نیامدم. من دانه ای هستم که می توانم زندگی ببخشم و دوست دارم که میوه هایم در سال آینده متولد شوند. تو را به خدا بیا و به حرف هایم گوش کن. بیا با هم معامله ای بکنیم. مورچه با احتیاط برگشت و گفت: معامله؟ و در حالی که منتظر جواب مانده بود، دانه را روی زمین گذاشت تا استراحتی کرده باشد. دانه گفت: اگر مرا در این مزرعه بکاری، من به تو 100 برابر خودم جو می دهم. مورچه بسیار تعجب کرد و گفت: 100 برابر؟ دانه جو گفت: آری عزیز من، اگر تو مرا امروز بکاری، من سال آینده 100 دانه جو به تو خواهم داد که همشان درست شکل من هستند. مورچه با فریاد گفت: 100 دانه در برابر 1 دانه؟ وای، میخواهی معجزه کنی؟ تو چطور موفق به این کار میشوی؟ دانه گفت: آهان، این راز من است. رازی است که نمیتوانم برایت بگویم. گودالی حفر کن، مرا در آن بینداز و 1 سال دیگر برگرد. مورچه معامله را قبول کرد و سال دیگر برگشت. از معامله‌ای که کرده بود پشیمان نشد، فقط مجبور شد 100 بار برود و بیاید، چون دانه جو به قولش وفا کرده بود. دانه جو در عوض 100 دانه 10,000 دانه داد. باید به دانه جو اعتماد کرد.
یاس سفید و توکا.
یاس سفید بیچاره دیگر بیش از این تحمل نداشت. تعداد زیادی توکای مزاحم آمده بودند و روی شاخ و برگهایش نشسته بودند. آنها برای میوه‌های سیاه یاس آمده بودند و با چنگال‌ها و نوکشان شاخ و برگ‌های یاس را می‌خراشیدند. بالاخره تحمل یاس تمام شد و زبان به شکایت باز کرد. رویش را به طرف وراج‌ترین توکا کرد و گفت: خواهش می‌کنم لااقل برگ‌هایم را برای خودم بگذار. می‌دانم میوه‌های مرا به هر میوه دیگری ترجیح می‌دهی، اما برگ‌هایم را از من نگیر. آنها باعث خواهند شد نور سوزان آفتاب مرا نسوزاند. تو را به خدا اینقدر پوست مرا با ناخن‌های تیزت خراش نده، پوستم را نکن. اما توکای بدجنس در جواب گفت: ساکت شو احمق، مگر نمیدانی طبیعت به تو میوه داده تا من میوه هایت را بخورم؟ نمیبینی که فقط به این خاطر به دنیا آمده ای که خوراک من بشوی؟ یادت رفته که زمستان آینده باید برای آتش روشن کردن از تو استفاده کنند؟ یاس سفید تمام این حرف ها را تحمل کرد و بعد هم کمی اشک ریخت. اما چند روز بعد توکا گرفتار شد و کسی که گرفتارش کرده بود خواست او را در قفس بیاندازد. مرد مرغدار قفسی از ترکه های مو ساخت و بعد برای ساختن میله های قفس از شاخه های نازک یاس سفید استفاده کرد. یاس سفید با تمسخر به توکا گفت: توکای نادان، چرا دیگر وراجی نمی کنی؟ شاخه هایم آزادیت را گرفتند؟ من همیشه در کنارت خواهم بود. آتشی که حرفش را می‌زدی هنوز از من استفاده نکرده. شاید روزی برسد که مرا برای سوختن به کار برند. اما چه خوب شد که قبل از سوختن توانستم تو را زندانی این قفس ببینم. یاس سفید شجاع خاکستر خواهد شد. اما کسی که آنچنان در فکر گرفتن بود، این چنین گرفتار آمد.
گرگ.
یک شب گرگ که بوی گله را حس کرده بود از جنگل خارج شد. محتاط و حیله‌گر در اطراف آغل گوسفندها گردشی کرد و آهسته نزدیک آغل شد تا مبادا سگ نگهبان بیدار شود. اما وقتی پایش را روی تخته ای گذاشت، تخته صدا کرد و در حالی که از بی احتیاطی خودش هرس می خورد، پای خطاکارش را گاز گرفت و به این ترتیب خودش را تنبیه کرد. گرگ برای تنبیه خودش پایش را گاز می گیرد و ما انگشتمان را.